جای آوردن نماز اول وقت دارید؟
خب من اول باید خودم رعایت کنم و زودتر بریم ما هم برسیم و انشالله که خدا هم به همه جوان ها و هم بنده توفیق بده که همیشه بتونیم نماز همون اول وقت بجاریم.
سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی دارم، ما را هم از دعای خیر فراموش نفرمایید.
سلامت بشید، محتاج میدارم.
به ادامه برنامه تا آسمان رادیو معارف توجه فرمایید.
رکوعی دوباره و سجده ای تازه، زهی شربت، زهی لذت، زهی ذوق، زهی دولت، زهی حیرت، زهی شوق. می نشینم و وجودم عطر ستایش می گیرد. وقت نیایش است و باید بر ورق انس و جان خامی توحید کشید. چون دم وحدت زنی حافظ شورید حال، خامی توحید کش بر ورق انس و جان. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت می دهم که جز خدای بزرگ معبودی نیست، اما بی نور وحی و رسالت و امامت چگونه می توان به خداوند رسید و رستگار شد. و شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول خداست. بر او و خاندان پاکش درود می فرستم و آن پاکان را واسطه فیض قرار می دهم تا به تعالی و کمال برسد.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا احدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
عزیزان مناجاتی، قبول باشه اعمال عبادتهای شما به درگاه الهی. توفیق داریم تا همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما حق جویان باشیم. در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی با موضوع نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم به شنوندگان برنامه تا آسمان. یکی از آثار و برکات نماز تو زندگی ترویج فرهنگ نظمه. کسایی که برنامه منظمی برای خودشون دارن و اوقات و امورشون رو بر اساس او تنظیم میکنن، علاوه بر این که به هدفاشون میرسن، همیشه موفقن، شادابن، پرنشاطن، پر انرژین. یه مقدار نظم تو خونه ها به هم ریخته. نظم اگر وارد خانه و خانواده ها بشه، نشاط و آرامش ها بیشتر میشه. نماز تنها عبادتی است که ارتباط بنده رو با خدا به طور پیوسته برقرار میکنه. یعنی یه عبادت نیست که سالی یک بار انجام بدیم تموم بشه بره. نماز آدم رو به رعایت نظم وامی داره. بنده ای که نظم رو در پیوند با خدا یاد میگیره، به خوبی میدونه که در ارتباط با اطرافیانش چجوری جانب نظم و انضباط رو رعایت کنه. آدم منظمی میشه، آدم منضبطی میشه. پیامبر فرمودن برای نماز نظم ویژه ایست. خود پیغمبر برای نماز یه نظم ویژه ای قرار دادن که هر که نماز حقیقی رو به جا بیاره از روح نظم و انضباط برخوردار بشه. نماز از وضو یا غسل شروع میشه که هر کدوم از این دوتا نظمی مخصوص به خودشون دارن. احکام نماز رو ببینید، آداب نماز رو ببینید. بعد از وضو یا غسل نماز شروع میشه. اذان و اقامه رو ببینید، فصلهای اذان و اقامه رو ببینید، بعدش تکبیرت الاحرامه، بعدش قرائته، بعدش رکوعه، بعدش سجده هست، تسبیحات اربعه رو ببینید، سلام و تشهد رو ببینید. بسیار منظمه. نماز رو نباید قبل از وقت خوند، بعد از وقت نباید نماز خوند، نباید نمازا جا به جا بشه. اول ظهر باید خوند، بعد عصر باید خوند. حالتهای انضباطی ویژه با در نماز رعایت بشه. بیجا نباید سخن گفت. از خوردن و آشامیدن باید پرهیز کرد. در نماز جماعت ببینید احکام خاص خودشو داره، صفها باید منظم باشن، با هم رکوع برن، با هم سجده برن، با هم بشینن، با هم قیام کنن، با هم سکوت کنن، با هم قنوت بخونن، جلو عقب نیفتن، تابع امام باشن. پس نماز سیمای یک نظم ویژه رو داره، نمازی که در زمان، در مکان، در لباس، در الفاظ، در حرکات، در تعداد رکعات ترتیب خاصی داره. مگه میشه نمازگزار و اهل یک خانه نماز بخونن، به نماز اهمیت بدن، به آداب نماز اهمیت بدن، منظم نشن؟ خانواده هایی که دغدغه نماز داشته باشن شب زود استراحت میکنن تا نماز صبحشون قضا نشه، از اون طرف بین الطلوعه نمیخوابن چون خواب کافی دارن، خب خیلی از کاراشون میرسن. این آدمایی که تا ظهر میبینی خوابن، نماز صبحشون قضا میشه، خیلی از کاراشون میمونه. خانواده هایی که براشون مهم نیست نمازشون قضا بشه قضا نشه، طبیعیه تا یک و دو شب بیدارن، از اون طرف تا 10 و 11 ظهر، گاهی هم تا بعد از ظهر خوابن. خب معلوم میشه که به یک سری از کاراشون نمیرسن، زندگیشون نظم نداره. این بی‌نظمی بی‌نشاطی میاره، اعصاب خردی میاره، داد و بیداد کردن سر بچه ها میاره. پس یکی از آثار و برکات نماز در زندگی های ما نظم است. انشاءالله که در زندگی منظم باشیم و به نمازمون اهمیت بدیم.
یا حبیب یا طبیب یا حبیب یا طبیب
خداوندا، عاشقان تو جرعه نوشان شراب طهور ذکرند و لحظه های زندگیشان سرشار از شمیم روح افزای نیایش است. به عظمت آنان و این دقایق نورانی ما را از شراب طهور ذکر سیراب کن و در حریم بندگان عاشق و خالصت راه منده. به لطف و کرمت ای یگانه بزرگ و ای خالق بی‌بدیل.
یا حبیب یا طبیب یا حبیب یا طبیب یا حبیب یا طبیب یا حبیب
نیایشگران گرامی، برنامه امروز تا آسمان رو هم شنیدیم. تا ظهر فردا همگی شما بندگان خوب خدا رو به خالق بی همتا می سپاریم. التماس دعا و خدا حافظ.
یا حبیب يا طبيب.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا، برای خدا، به یاد شهیدان و امام بزرگوارمون. علی اصغر مالک نژاد هستم. خواستم در خصوص شهید حسین مالک نژاد، اخوی خودم، مطالبی رو بیان بکنم. اخوی شهید ما حسین مالک نژاد خصوصیات اخلاقی خاصی داشت که خیلی از شهدا، یعنی همه شهدا داشتن، چون ما واقعا شهدامون تو برخورد با اونها میبینی تمام برخورد اینها، گذشت اینها، اخلاقشون، خلق و خویشون، رعایت کردن خیلی مسائل، تمامش اینا از آیات و روایات صحیح هست که بچه ها بهش رسیدن. و به بعضی از شهدا شاید فکر بکنیم اینی از نظر سواد، بعضی هاشون شاید اینقدر هم سواد نداشت، یعنی سن و سالشون به اونجا نرسید، ولی خیلی تو حالت عرفان وارد شدن و عارف شدن و مهمان خدا شدن در سن نوجوانی و جوانی. یکی از خصوصیات شهید حسین مالک نژاد برخورد با دیگران بود و حرمت نگه داشتن بزرگترها. تو برخورد با دیگران همیشه سعی میکرد که سلام رو قبل از اون بود، هر کسی باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، واقعا در سلام کردن سبقت میگیره، که این خیلی اخلاق پسندیده است و همه این رو میدونستن. میگفتن حسین هر موقعی که ما باش برخورد کردیم دیدیم که اون برد، یعنی واقعا قبلش سلام رو کرد و ما دوباره باز موندیم. و حرمت نگه داشتن بزرگترها، حتی اگر یک سال یک نوجوانی، چون حسین 12 سالگی کلاس اول راهنمایی بود، یک گروه سرودی داشت در مراسم شهدا برنامه اجرا می‌کردن و همون باعث شد که به اصطلاح برای تشویقیشون مرحوم حاج آقای ایرانی که اون روزها فرمانده سپاه قم بودن، ایشون رو با گروه سرودش یک هفته مشهد مقدس ببرن، ولی حسین تقاضا کرد که از حاج آقا من رو جبهه ببرید، گروه ما رو ببرید مشهد. هی گفتن نه، من اون موقع خودم یه ماموریت لبنان بودم سال 62، ولی حسین به اصرار خلاصه همراه حاج آقا ایرانی میرن که در منطقه عملیات ولفجر 3 و ولفجر 4 که در اون عملیات هم برای اولین بار اینطوری وارد جبهه میشه. بعد بچه ها حالا به واسطه اینکه داداش ما بود و میشناختن اینها باهاش رفیق میشن، میبینن هم یه نوجوان 12 ساله است، قشنگم میخونه چون خیلی صدای زیبا و قشنگی داشت، نگهش میدارن و میگن ابی نداره ما هواشو داریم تا با هم برگردیم قم و اینها. بعد خلاصه این شروع کار حسین بود برای جبهه.
هر گز نمیگردیم و پیش دشمنان تسلیم، ما را حسین ابن علی داده چنین تعلیم، داریم و بر نابودی صدامیان تسلیم، ما دل به حق بستیم، ما دل به حق بستیم، ما مرد جنگ هستیم، لبیک یا الله.
چقدر خوبه که ما وقتی یاد میکنیم از شهدا براشون صلوات بفرستیم که روح اونها هم بهره ببرن از این برنامه قشنگ و نورانی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هر استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را
ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 343 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخشی از این گفتار حکیمانه درباره چند خطر که در انتظار انسان هاست هشدار می‌دهند و می‌فرمایند: گفتار انسان‌ها نگهداری می‌شود و باطن آنها آزموده خواهد شد و هر کس در گرو اعمال خیش است. در این مجال نخستین بخش از توضیحات استاد محدثی رو در این باره می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در حکمت 343 حضرت فرمودند: الاقاویل و محفوظه و سرائر و مبلوه و کل نفس به ما کسبت رهینه. این حکمت حاوی سخنانی پندآموز و موعظه است که ضمن بیان برخی از صفات و حالات انسان نصایحی رو هم به طور ضمنی در بر داره و هشدار به انسان هست که حواسش جمع باشه نسبت به گفتار و اعمالش. اولین جمله این هست که الاقاویل و محفوظه. اقاویل جمع قول هست، یعنی سخنان. سخنان انسان محفوظه، بایگانی میشه، حفظ میشه. حرفایی که انسان میزنه هرگز گم نمیشه و انسان مورد مؤاخذه و سوال نسبت به حرفایی که گفته قرار میگیره. این سخن ضرورت مراقبت انسان از حرفای خودش رو به ما گوشزد میکنه. در قرآن کریم هم میخوانیم که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان هیچ سخنی رو بر زبان نمیاره مگر اینکه ماموران رقیب و عتیدی کنار انسان هستن و این حرفا رو میشنون و ثبت میکنن. در حکمت 349 هم که بعداً خواهیم بهش رسید، حضرت میفرماید: من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فی ما یعنی. کسی که بدانه که سخنش هم جزء عمل اوست، سخن گفتنش کم خواهد شد مگر در مواردی که مفید هست و به او مربوط میشه. الان در تعقیب مجرمها، جاسوسها، خلافکارها و تبانی کنندگان در فساد و تبهکاری، حرفای اینها شنود و ضبط میشه و هنگام بازجویی و توی دادگاه اینها رو رو میکنن و طرف قدرت انکار هم نداره و محکوم میشه و ناچار به جرائم دیگر خودش هم اعتراف میکنه. پس چنین نیست که اگر کسی حرفی زد، هرچند آهسته و مخفیانه، خیال کنه که کسی نشنید و نفهمید و سندی بر جای نگذاشت، بلکه به خصوص با توجه به علم الهی و فرشتگان مأمور، همه اینها آثارش برجا و برقراره، بلکه به قول حضرت امیر العقاویلو محفوظه، سخنها محفوظه. در آیه 24 سوره نور خداوند می‌فرماید یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. روز قیامت روزی است که زبانها و دستها و پاهای مجرمان شهادت میدن به آنچه که اینها در دنیا عمل میکردن. زبان هم عامل بهشت رفتن میتونه باشه و هم عامل جهنمی شدن. کار زبان حرفه، حرفا گاهی خیره، گاهی شر، گاهی طاعت، گاهی گناه، گاهی ذکر خدا و کلام حق و تلاوت قرآن و هدایت دیگران هست، گاهی هم دروغ و غیبت و تفرقه افکنی و هوس انگیزی و وسوسه گری دیگران به گناه. معاذ بن جبل از پیامبر اکرم سوال کرد چه چیزی انسان را بهشتی میکنه و از دوزخ دور میسازه. حضرت سخنانی فرمودند، از جمله این که به دهان و زبان خودشون اشاره فرمودن و فرمودن که این رو حفظ کن و مراقب باش. معاذ پرسید یا رسول الله، مگر ما به خاطر حرفایی هم که میزنیم مؤاخذه میشیم؟ حضرت فرمود و هل یکب الناس فی النار الا حصائد و السنتهم، آیا جز این هست که دستاوردهای زبان مردم را به رو در آتش دوزخ میفکنه؟ پس باید نگهبان زبانمون باشیم و مراقب حرفایی که بر زبان جاری میکنیم.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بی سار آیت ز اسرار دل ما.
حاکم حسکانی از بزرگان اهل سنت در کتاب شواهد و تنزیل می نویسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام رو گرفت و فرمود بشارت باد، بشارت باد، موسی از پروردگار خود خواست تا از اهل او هارون را برایش وزیر کند و من از خدا می خواهم از اهل خودم برادرم علی علیه السلام را وزیرم گرداند تا به واسطه او پشتم را محکم سازم و او را در امر خود شریک گردانم.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 343 نهج البلاغه در خدمت شماییم. دعوت میکنم شنونده بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند باشید.
جمله دوم این حکمت این هست که از سرائر و مبلوه، سریرها، پنهانیها، مزمرات دل، اعمال مخفی، همه یک روز آشکار میشه. مبلوه هم میشه این رو از ریشه بلا و آزمون گرفت یعنی انسان نسبت به امور پنهانی خودش هم مورد امتحان قرار میگیره، هم از ریشه بلا به معنای آشکار شدن که مستند قرآنی هم داره، در سوره طارق هست که یوم تبل السرائر، روز قیامت روزی است که سرائر آشکار میشه، قیامت روز رو شدن پنهان هاست، هم باطن و حقیقت اشخاص و نیت ها و جوهره ایمانی افراد، هم آشکار شدن اعمال پنهان انسان، اونجا پرونده ها گشوده میشه. گاهی کسانی در دنیا محاکمه میشن که ظاهربین ها فکر میکنن که اینا که کاری نکردن، تبرئه میشن، مدرکی علیه او نیست، ولی هنگامی که اسناد رو میشه میبینی مثلا پرونده 2000 صفحه‌ای داره، در محاکمه برخی از اخلالگران اقتصادی مطرح شد که پروندهش 130 جلد شده. همه اینها آشکار شدن اون روابط و زد و بندهای پنهانی و پشت پرده است و سرائر و مبلوه. توجه به این که حرفا محفوظ، عملها محفوظ، خلافهای پنهانی روزی آشکار میشه، این عامل بازدارنده انسان از گناه و فساده. این از نقش ایمان در سازندگی و بازدارندگی. در ادامه حضرت جمله از قرآن رو بیان میکنند که مرتبط با این حقیقت هست که کل نفس به ما کسبت رهینه، سوره مدثر هست این آیه. انسان در گرو اعمال خودش هست، انسان رهن دستاوردهای عملی خودشه، سرنوشتش رو در آخرت اعمال دنیوی او رقم میزنه. گاهی نتایج عمل در دنیا به انسان میرسه، گاهی هم به آخرت میفته. آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است. امیدواریم که این حکمت علوی که ادامه داره بقیهش رو برنامه بعد توضیح میدم، وسیله باشه که ما همیشه مراقب خودمون باشیم، مراقب حرفا و اعمالمون باشیم و از یاد نبریم که یک روز در محکمه الهی باید پاسخگو باشیم و خدا نکنه که پرونده انسان در آن روز که گشوده میشه پر از خلاف و خطا و گناه باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس شدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
همراهان گرامی، شرح حکمت 343 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت العطا. علی که زهب به شأن تو آمده همه آیت العطا. علی علی یا علی، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری، حق منجلی علی ولی علم.